بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران ارجمند. صدای من واضح هست دیگه؟ بله.
وضوح صدا رو داریم؟ یه کمه که فکر میکنم کمه آقای دکتر.
دیگه بعد از افطار آقای دکتر، دیگه هم قبل از افطار ما صدامون اینجوری میشه، هم بعد از افطار. قبلش به خاطر نخوردن، بعدش هم به خاطر زیاد خوردن. بله.
استفاده میکنم.
سلامت باشید. خب من مطابق جلسه پیشین سخنم رو با شعری شروع میکنم. اون بار از سعدی بود و این بار با غزلی از مولانا که بی ارتباط با بحثی که پیش رو خواهیم داشت، یعنی ادامه ماجرای زندگی مشترک حضرت خدیجه و پیامبر نیست. همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر، سگ خیش را رها کن که کند شکار دیگر. همه قوته ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر. همه نقدها شمردی، به وکیل در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. تو بسی سمنبران را به کنار در گرفتی، تو بسی سمنبران را به کنار در گرفتی، نفسی کنار بکشا بنگر کنار دیگر. خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. تو به مرگ و زندگانی هله تا جزو ندانی، نه چو روسپی که هر شب کشد او به یار دیگر. نظرش به سوی هر کس به مثال چشم نرگس، بودش زهر حریفی طرب و خمار دیگر. همه عمر خار باشد، همه عمر خار باشد، چو بر دو یار باشد، هله تا تو رو نیاری سوی پشت دار دیگر. که اگر بتان چنینند، ز شه تو خوشه چینند، نبوده است مرغ جان را به جز او مطار دیگر. خب ماجرای زندگی مشترک حضرت خدیجه و پیامبر اکرم رو من به اساس همون روایتی که در کتاب عاشقانه ترین روزهای دنیا آمده است سعی میکنم که این جلسه هم جلو ببرم و انشاءالله که به پایان برسد. ماجرا رو تا اونجا گفتیم که در واقع پیامبر به بعثت برانگیخته شد و این اول مصیبت‌ها و دردهایی بود که در زندگی خدیجه به تدریج نمود پیدا کرد و اونجا بود که شاید خدیجه اون مقام و جایگاهی رو که ما امروز به عنوان بانوی بزرگ و مادر اسلام به اون میدهیم بعد از بعثت پیامبر یافت. اتفاقا به دلیل اینکه در تمام اون رنجها و مصیبتها چنان حتی نمیتونیم بگیم مردانه، شاید به همون تعبیر زنانه، چنان ایستادگی کرد که بعدها زمانی که پیامبر بعد از رحلت خدیجه گاه و بیگاه با زنان دیگر خودشون بودند، همیشه وقتی سخن از خدیجه به میان می آمد پیامبر چنان سخن می گفتند که اون زنان دیگر به پیامبر می گفتند که ای کاش که اینقدر از خدیجه یاد نکنی. خب بعد از ماجرای بعثت اولین اقدامی که مکیان انجام می دادن و به ویژه زنان مکه طعنه زدن‌های پیاپی به خدیجه بود. می دونید که هنگامی که پیامبر مبعوث شد و بعد اندک اندک و به صورت مخفیانه سعی میکرد که عده‌ای رو به ایمان به الله فرا بخواند، عده‌ای از همون افراد خب ایمان نمی آوردن و طبیعتاً این اخبار رو منتشر میکردن و این رسالت اگرچه قرار بود در ابتدا پنهانی باشد، اما خیلی به درازا نکشید که همه چیز از پرده بیرون افتاد و تقریباً بسیاری از مکیان متوجه شدند که محمد حرفهایی میگوید که این حرفها ازش بوی خوشایندی در نمیاد و نوعی مواجهه و مقابله و ستیز با بت‌هایی است که مکیان همه زندگی خودشون رو از اونها می‌دانستند. خب این وسط زنان مکه که تا پیش از این ماجرا بسیاری از اونها بر خدیجه حسد می‌بردند و رشک می‌بردند به دلیل اینکه خدیجه کسی بود که ثروت داشت، زیبایی داشت و در این حال یه جایگاه برجسته‌ای در بین زنان مکه داشت و اونها هیچ وقت نمیتونستن به خدیجه ایرادی بگیرن یا علیه او سخنی بگن. اما وقتی ماجرای بعثت پیامبر مطرح میشه، کم کمک در کوی و برزن و حتی مواقعی که خدیجه وارد به اصطلاح بازار یا جاهای دیگه میشه، میبینه که زنها دارن با هم پچ میکنند. یه عده‌ای به گوش خدیجه میرسوندن که عده‌ای از زنان میگویند که محمد دیوانه شده و علت دیوانگیش این است که او با زنی ازدواج کرد که 15 سال حدوداً از او بزرگتر بود. خب حق هم داره محمد که دیوانه بشود، جوانیش رو به پای کسی ریخته که از او بسیار بزرگتر بود. و این رو در نظر بگیرید که این سخنان در جامعه ای گفته می شود که در اون جامعه یک دختر 9 یا 10 ساله یا 12 ساله میتونه با یک مرد 50-60 ساله ازدواج کند و این عرف اون جامعه است، کسی ایرادی برش نمیگیرد. اما در اون جامعه وقتی که زنی بتواند با مردی که چندین سال از او کوچکتر است ازدواج کند، این دیگه عرف اون جامعه نیست و باعث میشود که اتفاقا بسیاری حسد ببرند و بگویند که خب خدیجه مگر چه داشته؟ درسته که حالا ثروت داشته، زیبایی داشته، خب بسیاری از ما هم داریم، پس چرا این شانس نصیب ما نشده است که چنین اتفاقی بود؟ و بعد همینها منتظر میمانند تا زمانی که به اسد پیامبر آشکار میشه و بعد به همراهی همسرانشون شروع میکنن، اونها محمد رو میکوبند و زنان شروع میکنن به کوبیدن خدیجه و طعنه زدن به او و بعد میگن که این اتفاقاتی که افتاده باعث شده که محمد دیوانه بشود و حالا میخواد همه چیز رو به گردن خدایان مهربان ما یعنی همون بت‌ها بیندازد. خب اینها اتفاقات روزمره است که بعد از بعثت پیامبر برای خدیجه هر روز رقم میخوره و هر روز او در معرض نیش و کنایه ها و طعنه هایی است که یا به گوش او میرسانند یا خودش در کوچه و بازار اونها رو متوجه میشه و زنان دست بردار هم نبودن، به ویژه اینکه بسیاری از این زنان شوهرانشون هم اونها رو ترغیب میکردن که برید و تا جایی که میتونید سعی کنید که دل خدیجه رو خالی کنید، ما هم از این طرف سعی میکنیم که کاری کنیم که محمد دست از این سخنان یاوه خودش برداره. ماجرا هنگامی شدیدتر میشه که در یکی از همون روزها، این در همون اوائل بعثت، یک روزی دختر بزرگ خدیجه یعنی زینب به خانه مادر میاد و بعد میگه که با حالت خیلی غمگین و بعد شروع میکنه به گریستن و به مادرش یعنی خدیجه میگه که مادر من رو دریاب که نزدیک است که بیچاره بشم. خدیجه میگه که خب چه اتفاقی افتاده و زینب میگوید که دیشب گروهی از مردان قریش به منزل ما آمده بودند و به همسر من یعنی ابوالعاص که خب پسر خاله زینب بوده، یعنی پسر خواهر خدیجه، میگه که به او گفتند که تو باید زینب رو طلاق بدی تا پدرش دست از این یاوه‌گویی ها بردارد. یعنی اولین فشارهای بعثت پیامبر روی دوش خانواده پیامبره. و بعد به او میگن که تو اگر زینب رو طلاق بدی، ما بزرگان قریش حاضریم هر زنی رو که بخوای یا هر دختری رو که بخوای برای تو بگیریم، و وعده های دیگری هم بهش میدن. اما ابوالعاص از اونجایی که در اون جلسه هم عرض کردم فرد جوانمردی بوده است، این پیشنهاد رو نمیپذیره و میگه که من از زینب جدا نمیشم. اگر شما مشکلی دارید با محمد، مشکل خودتون رو خودتون باید حل کنید، من این کار رو انجام نمیدم. اما خدیجه از یه چیز دیگری میترسید و اون این بود که اون میدونست که ابوالعاص دخترش زینب رو طلاق نمیده، اما دو تا دختر دیگر خدیجه و محمد، یعنی رقیه و ام کلثوم، اینها نامزد فرزندان عبدالعزا بودن، عموی پیامبر. خب این رقیه به اصطلاح نامزد عتبه است، پسر بزرگ، و ام کلثوم نامزد عتیبه، پسر کوچکتر عبدالعزا. و نکته جالب اینه که حالا شما ببینید که این عموی پیامبر اسمش عبدالعزا است که بعد می شود ابو لهب به تعبیر اسلامیش، حالا عرض خواهم کرد. این عبدالعزا همون کسی است که بیشترین منفعت رو از بتان مکه می برد، یعنی تجارت و دکانداری با بت‌های مکه رو عبدالعزا سردمدارش بود. او کسی بود که همیشه مردم رو به سمت بت‌ها می‌خوان، چون بت‌ها و اون دم و دستگاه در واقع دکانی شده بودند برای او و همکیشان و هممسلکانش. خب وقتی که محمد شروع کرد به سخن گفتن در مورد این که الله رو بپرستید و این بت‌ها نمیتونن کاری بکنن، طبیعی بود که اولین مواجهه با این عبدالعزا است که عموی او هم هست، و از اون طرف دو تا فرزند عبدالعزا دو تا دختر محمد رو در عقد خودشون دارن. خدیجه از این می ترسید و می دانست که به احتمال بسیار زیاد اونها برای انتقام گرفتن کاری خواهند کرد، و خیلی طول نکشید که این اتفاق افتاد. و اون اتفاق هم این بود که قریشیان و خود عبدالعزا و مادر اونها فرزندان پسرشون رو متقاعد کردند که شما باید برید و رقیه و ام کلثوم رو طلاق بدید، و از اون طرف به اونها وعده‌هایی دادند که بعد ما فلان دختر رو برای شما میگیریم و فلان ثروت رو به شما خواهد رسید و الی آخر. و این باعث شد که برخلاف همسر زینب که یعنی ابوالعاص که فرد جوان مرد آزاده‌ای بود، این دو تن دختران پیامبر رو در همان زمانی که در عقد اونها بودن طلاق دادن. یعنی هنوز زمان زیادی از رسالت پیامبر نگذشته بود که خانواده او و سه تا دختر او یا با تهدید طلاق مواجه شدند و اون دو نفرشون که اصلا طلاق داده شدند. خب حالا شما اینها رو در نظر بگیرید و اون شرایطی که بر خدیجه حاکمه به عنوان مادر اون خانواده، از یک طرف باید همچنان از اون چیزی که همسرش داره میگه و اون میدونه که اون سخنان درستی است طرفداری کنه، از یک طرف میدونه که چه مصیبت‌هایی برای او خواهد داشت و داره به چشم میبینه که دخترانش رو دارن طلاق میدن، میبینه که داره فشار وارد میکنن و میبیند که در کوچه و بازار انگ میچسبونن به خانواده او. یعنی در واقع یک نوع محاصره فرهنگی میشن، به یک نوعی شروع میکنن به تیراندازی های پنهان و نامرئی به سمت این خانواده، و همه اینها رو خدیجه باید تحمل کنه، همزمان با اینکه او باید به اون کاروبار تجارت هم خودش دوباره بیشتر رسیدگی کنه، به جهت اینکه پیامبر دیگه الان خیلی نمیتونه مشغول اون کار باشه، او همه زندگیش رو رها کرده و در کوچه و بازار راه میفته و مردم رو به سمت الله میخواند. بعد توی یه همچین شرایطی یه اتفاقی میفته و اون اتفاق این است که فرزند دیگری قرار است که این خانواده به دنیا بیاورند. خدیجه باردار میشه و این بار فرزند اونها پسر است، پسری که اسم او رو عبدالله میگذارند. اما عبدالله از همون روزهای نخست تولدش مریض احوال به نظر میرسه، پیاپی گریه میکنه، به سختی نفس میکشه و حتی اون مواقعی هم که آرامه است گویا که بیحال و بیرمق. بسیاری از دایگان و قابله ها و زنان مکه که به هر حال در این زمینه دستی داشتند و یا نوعی از پزشکی رو میدانستند، اینها رو به هر شکلی که هست خدیجه سعی میکنه که بیاره تا این فرزند رو ببینن، اما اونها هم کاری از دستشون بر نمیاد. و شما در اون شرایط روحی که من الان برای شما توصیف کردم که همه مکه و قریش در واقع دست به دست هم دادن تا این خانواده رو منهدم کنن، اینو در نظر بگیرید که این فرزند یعنی عبدالله هنوز تو همون سالها یا ماههای اول تولدش ناگهان از دنیا میره و این غم و اندوه خدیجه رو دوچندان میکنه. در همین حین آیاتی بر پیامبر نازل میشن که این آیات اون میزان خشم و دشمنی و نفرت رو باز بیشتر و بیشتر میکنه. از جمله آیاتی است که مربوط است به ابولهب. عبدالعزا همون عموی پیامبر که فرزندانش رو مجبور میکنه که دختران محمد رو طلاق بدند، ناگهان محمد میره و میگه که به من آیاتی نازل شده و اون آیات چیست؟ تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابو لهب. حالا شما در نظر بگیرید که عبدالعزا که جز متنفسترین آدم های مکه است، ثروتمند، قدرتمند، بسیاری از اهالی مکه حرف او رو میشنوند، او به هر حال متولی بت‌های بزرگ مکه از جمله عزاست. بعد ناگهان برادر زادش میگه که آیاتی بر من نازل شده که در اون آیات اینجوری شروع میشه که بریده باد دو دست ابولهب. و عبدالعزا در اون تعبیر قرآنی تبدیل میشه به ابولهب، یعنی بنده عزا، بنده بت عزا می شود پدر آتش، کسی که سزاوار آتش است. و بعد ادامه این آیات رو ببینید، تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا ماله و ما کسب، میگه که اون همون کسی است که مالش و اون چیزهایی رو که به دست آورده از چه راهی؟ از راه تحمیق و احمق کردن مردم و دعوت کردن اونها به پرستش بت‌ها و اینکه شما برای این بت‌ها نذر و نیاز کنید. بعد خداوند به پیامبر میگه که اون همون کسی است که همه این مالی که به دست آورده باز هم او رو اغنا نمی‌کند، او هنوز بیشتر می‌خواد. سیسلا، که بعد ادامش میگه که او در نهایت وارد آتش دوزخ خواهد شد. خب ببینید، باز دوباره این آیات توی اون شرایط میتونه شرایط رو بسیار دشوارتر و سختتر بکنه. تا اینکه چه اتفاقی میفته؟ دوباره یه اتفاقی میفته که اون اتفاق تا حدی اندکی از این آلام رو میتواند تسکین بدهد و اون این است که یک روزی سعدا که یکی از زنان به اصطلاح مکه است میاد به خانه خدیجه و به او میگه که ای خدیجه، و این زمانی است که خدیجه داغدار فرزند خودش یعنی عبدالله است. سودا به خانه خدیجه میاد و به اون میگه که تو نمیخوای در واقع از این غم و مصیبت خودت رو رها کنی و دیگه اون رو کنار بگذاری، و بعد یه گفتگویی با خدیجه میکند و اونجا میگه که من میخوام که دختر تو یعنی رقیه رو که هنوز مدت زیادی نیست از طلاق او میگذره، او رو برای عثمان ابن عفان که او تازه ایمان آورده بود به پیامبر برای او خواستگاری کنم. و خب عثمان در اون زمان کسی است که هم ثروتمند است، هم زیبایی دارد، قد و قامتی دارد و بسیاری از دختران مکه دوست داشتند که همسر او بشند. و از اون طرف چون عثمان در واقع به پیامبر هم ایمان آورده و این اتفاق رخ میده و با رضایت رقیه عثمان و رقیه با همدیگر ازدواج میکنن. اما این اتفاقاتی که رخ میده باعث نمیشه که اون آزار و اذیت مکیان نسبت به خانواده پیامبر کمتر بشود. یه مدتی که میگذره اون ماجرای معروفی پیش میاد که میدانید و اون این است که خب تعداد اندکی از این کسانی که اسلام آوردند و به محمد گرویدند، اینها کم کم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. قریش و اون بت‌سازان و بت‌پرستان و بت‌تراشان میبینن که کار و کاسبی و دکانداریشون داره کساد میشه و به همین جهت چیکار میکنن؟ شروع میکنن به این که خب پس ما باید یه کاری بکنیم. ما هر چقدر که فشار به محمد آوردیم خب نتونستیم کاری کنیم. از اون طرف او یه خانواده‌ای داره و همچنین خدیجه که از قبیله بنی اسد است یه خانواده‌ای داره که اینها رو نمیشود، یا قبیله هایی دارن که نمیشود خیلی تحت فشار قرار داد. بنابراین اون پیروان او رو که حالا سیاری از اونها بردگان بودن، کسانی بودن که در طلب آزادی، در طلب مساوات، در طلب برابری به پیامبر ایمان آورده بودن، اینها رو شروع کنیم به اذیت و آزار کردن و در کوچه و بازار اینها رو مجروح میکردن، بسیاری از اونها رو زیر شکنجه میکشتند. و این اتفاق باعث شد که پیامبر در واقع با مشورتی که با یارانش داشت به این نتیجه برسن که خب یه گروهی از این مسلمانان هجرت کنن به حبشه. وقتی که محمد این ماجرا رو با خدیجه در میان میگذاره، خدیجه میگه که این پیشنهاد خوبی است و من حاضرم بخش زیادی از اون ثروتی رو که برای من باقی مانده اون رو به عنوان هزینه این که این گروه به اصطلاح بروند به حبشه هزینه کنم، به عنوان خرج سفر اونها و اینکه اونها در اونجا بمانند تا موقعی که حالا شرایط بهتر بشه. و نکته جالب ترینه که وقتی که این اتفاق میخواد بیفته، محمد و خدیجه باز به این تصمیم میرسند که اگر ما دیگران رو بفرستیم به حبشه در حالی که خودمون برای این انقلاب و برای این دگرگونی هزینه ندادیم، حتما دیگران خواهند گفت که محمد و خدیجه خودشون در مکه ماندن و دیگران رو فرستادن. و همین جهت تصمیم میگیرند که دخترشون رقیه رو که با عثمان ازدواج کرده، این دو نفر رو هم به همراه بقیه مسلمانان به حبشه بفرستند برای اینکه اونها هم هزینه ای داده باشند برای این کار. هرچند اون کسانی که در مکه میماندن طبیعتاً هزینه بیشتری میدادن، چون اونها هر روز در معرض آسیب بودن، هر روز در معرض طعنه و دشنام و چیزهای از این دست بودن. خب این دوران در واقع حصر خانگی خدیجه و محمد همچنان ادامه پیدا میکنه و قریش بسیاری از افراد رو بهشون میگه که شما حق ندارید با این خانواده یا کسانی که با اونها رفت آمد میکنن صحبت کنید. و نکته جالب ترش اینه که حتی بسیاری از خانواده ها و زنان و مردان مکه جرأت نمی کردند از نزدیک خانه محمد و خدیجه رد بشن، به جهت اینکه بعد متهم می شدن که با این کسانی که در حصر بودن و با این کسانی که میخوان انقلابی برپا کنه و با این کسانی که علیه نظام به اصطلاح بت پرستی اون زمان مکه دارن می جنگن، بعد با اینها متهم می شدن که با اینها هستن و فقط کافی بود که متهم به این بشن و بعد اونجا بود که همه اینها در زمره کسانی قرار می گرفتن که بدترین به اصطلاح تحریم ها و بدترین چیزها شامل حالشون می شد. و این ماجرا همچنان ادامه داشت تا زمانی که اون ماجرای معروف شعب ابی طالب پیش آمد. من اینها رو خیلی با سرعت رد میشم، یعنی فرض کنید من الان مجموع اینهایی که گفتم شاید نزدیک 40-50 صفحه از مطالب اون کتاب رو سعی کردم که خلاصه کنم در این چند دقیقه. ماجرای شعب ابی طالب یا شعب ابو یوسف که در واقع اسم اصلی شعب ابو یوسف بوده است، از اونجای شکل میگیره که باز قریش میبینن که باز هم نمیتونن کاری انجام بدن. در نهایت به این نتیجه میرسن که خب اگر ما نمیتونیم به محمد و خدیجه و دیگران آسیبی بزنیم به جهت اینکه اونها قبیله هایی دارن که پشتیبان اونهاست، پس بیایم و قبیله های اونها رو کلن تحریم کنیم، تا به این طریق برخی از اهالی اون قبیله ها که مسلمان نیستند و به محمد اعتقادی ندارند یا به خدیجه اعتقادی ندارند، اینها شروع کنند به اعتراض و بگن که چرا ما رو تحریم کردن، ما نمیخوایم تحریم باشیم، ما نمیخوایم پای آرمان محمد و خدیجه بمانیم. و اینجوری در واقع بتونن کمر اون رسالتی که محمد میگفت که اون از جانب خداست، این رو بشکنن. خب برای همین اومدن و اونها رو تحریم کردند و پیمان نامه‌ای نوشتن دیگه، که میدانید که کسی حق نداره از بنی هاشم زن بگیره و اونها زن بده، چیزی به اونها بفروشه، چیزی از اونها بخرد و غیره. و این باعث شد که بنی هاشم اینها همه برن به یک جایی به اسم شعب ابو یوسف. شعب ابو یوسف یه درمانندی بود از آن عبدالمطلب جد محمد، و این رو عبدالمطلب میان پسران خودش تقسیم کرده بود و بنی هاشم اونجا در اون دره خانه داشتن، منزل داشتن و جایی تقریبا مثل حومه شهر مکه بود. خب خدیجه مجبور نبود به اون محاصره برود و اونجا با اون محاصره شدگان باشد. چرا؟ چون قبیله خدیجه یعنی بنی اسد تحریم نشده بودن. و از اون طرف خدیجه در این سالها دیگه زنی است که بیش از 60 سال از عمرش داره میگذره و به همین جهت شاید تاب و توان این رو هم نداره که بخواد اون روز زنی که سالهای بسیاری از نوجوانی، جوانی و میانسالی خودش رو در ناز و نعمت بزرگ شده، جز ثروتمندترین زنان مکه بوده، حالا بسیاری از ثروتش رو صرف دین محمد کرده و الان هم باید بره در یه محاصره قرار بگیره که بسیار با شرایط جسمانی که او داره براش سخته. و به همین جهت پیامبر به او میگه که تو تحریم نشدی، تو میتونی اونجا نیای و همینجا بمانی. اما خدیجه به هیچ عنوان قبول نمیکنه و میگه که من همراه تو خواهم آمد به هر جایی که بری. و بعد مسلمانان وقتی وارد این شعب ابو یوسف میشن و بعد از اون دیگه اونجا اسمش تبدیل میشه به شعب ابو طالب، از اونجا به بعد است که اون روزها و هفته های سخت و دشوار شعب کم کم شروع میشه. شاید اوائلش خیلی سخت و دشوار نیست، اما به مرور اتفاقاتی که میفته و اون جیره غذایی یا چیزهایی که حالا داشتن کم کم تمام میشود و از اون طرف هم قریشیان این محاصره رو شدیدتر میکنن، حتی یه عده‌ای رو اونجا میگذارن که کسی وارد شعب نشه، در راه کمین میکنه. مسیحا، و خود اینها باعث میشه که کسی با اونها دادستد نکنه، پوشاک یا خوراکی برای اونها نبرن و به هر حال همه اینها باعث میشه که اونجا وضعیت وخیمی بشه. و نکته جالبش اینه که یکی از ساده ترین خانه های شعب خانه ایست که خدیجه درش زندگی میکنه و تاریخ روایت میکنه که کم نبودند مخصوصا زنانی و حتی مردانی که گاه و بیگاه به نزد خدیجه و محمد می آمدن و به ویژه نزد خدیجه، بسیارشون می آمدن پیش خدیجه و شکایت می کردن که آخه این چه زندگی است که ما داریم، اگر قرار است اون خدایی که محمد می گوید ما با اون خدا هم داریم بدبختی زندگی کنیم، خب قبل از اونم که ما همین جور زندگی می کردیم، پس چه کاریه که ما اینجا در این شرایط زندگی کنیم و سختی بکشیم. و خدیجه مرتب با اونها سخن میگفت، با اونها حرف میزد و حتی گاهی بهشون میگفت که شما که چیزی نداشتید و اکنون هم چیزی ندارید، پس شما چیزی رو از دست ندادید، پس من چی بگم که همه چیز داشتم و اکنون چیزی ندارم، اما هیچگاه خودم رو بازنده نمیدانم، به همون تعبیر مولانا خنک آن قماربازی که بباخت هرچی بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و سخنانی از این دست خدیجه برای اونها میگفت، اونها رو آرام میکرد، در این حالی که خودش سختی های زیادی رو متحمل میشد، در این حالی که مجبور بود بسیاری از چیزها رو تحمل کنه. و به هر حال اون ماجرای شعب کم کمک با همه سختی ها و چیزهایی که داشت و من دیگه نمیخوام وارد اونها بشم، برای خدیجه و مسلمانان تمام می شود. یه روزی که ابو طالب میاد بشه، بعد پیامبر به ابو طالب میگه که به نزد قریشیان برو و به اونها بگو اون عهدنامه رو موریانه خورده، اگر من درست نگفتم دست از سخنانم بر می دارم، اما اگر اونها سخن من رو صادق دیدن باید محاصره رو پایان بدن و بشکنن، که بعد چنین اتفاقی می افته. و بعد از این که شعب ابو طالب و اون ماجراهایی که در شعب بود به اتمام میرسد و محاصره مسلمانان تمام میشه و از اون طرف تعداد کسانی که اسلام آوردند خب افزایش پیدا میکنه، هنوز زمان زیادی از ماجرای شعب ابی طالب نمیگذرد که در یکی از روزها خدیجه دیگه احساس میکنه که نمیتونه از جاش بلند بشه و کم کم احساس ضعف و ناتوانی میکنه در وجود خودش، در بستر خودش، از بستر خودش نمیتونه بلند شه. محمد بر بالین خدیجه میاد و اندک اندک در طول حالا چند روزی حال خدیجه بدتر و بدتر میشود تا اینکه در نهایت از دنیا میرود. حالا اون ماجرای وداع خدیجه با پیامبر هم ماجرای عجیب و غریبی است که دیگه من اونها رو نمیخوام بگم، چون اگر بخوام بگم باید از رو بخونم و این شاید خیلی خوشایند نباشه. من خواستم که این جلسه دیگه این ماجرا به اتمام برسد که بحث دیگه خیلی کشدار نباشه. عذرخواهی میکنم اگر احیانا در واقع سخن گفتن من گاهی خیلی با ریتم تند بود، به دلیل این بود که میخواستم که وقت رو تا حد ممکن پاس بدارم. انشالله که اون چیزی که گفته شد و عرض کردم در جلسه اول که روایتی است از این زندگی و این به هیچ وجه به این معنا نیست که روایت‌های دیگر نادرستند یا روایت‌های دیگری نمیتواند باشد، این یک روایتی است کما اینکه ما در باب تمام آنچه در تاریخ اسلام هست روایت‌های مختلف داریم و خطر بزرگ در شناخت تاریخ اسلام دقیقاً اینجا اتفاق خواهد افتاد که ما گمان کنیم که روایت‌های مطلقی وجود دارد که الا و بلا همون روایت است. این هیچگاه عالمان و مورخان بزرگ ما به چنین چیزی معتقد نبودند، به همین جهت هم هست که وقتی شما کتاب‌های سیره رو می‌خونید، وقتی کتاب‌های مربوط به تاریخ اسلام رو می‌خونید، در باب یک چیز روایت‌های مختلف رو میارند با اون سلسله رواتش، یعنی اینکه اونها قائل به این دموکراسی در نقل روایت‌های مختلف بودن. بسیار خب، خیلی عذرخواهم از اینکه وقت دوستان و همکاران عزیز رو گرفتم و سپاسگزاری می‌کنم. آقای دکتر نیازی، من در خدمت شما هستم اگر نکته‌ای هست.